بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، شنبه 1 هفته 1402.
صلی الله علی مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. یکی از موضوعات و مباحثی که اخیراً در حوزه ها طرح شده و به فهرست فقه‌های مضاف اضافه شده، فقه تربیت هست. ما خدا به اون توفیق داد چند سالی در همین مجموعه و همین مدرسه مبارکه که هم از یادگاران مرحوم آتیلای گلپایگانی است و زحمات ایشان و هم با اشراف مرحوم آتیلای ناصری و آزاده مکرم و بزرگوارشون جناب حجای شیخ جعفر ناصری حفظه الله، این مدرسه الحمدلله سالیانی است مشغول فعالیت و برکاتی داشته. خب در این مجموعه که تخصصی اخلاق همینجا هست، این توفیق داشتیم که بحث فقه الاخلاق را چند سالی مطرح کردیم، یعنی عناوین اخلاقی را از نگاه فقهی مورد بررسی قرار دادیم. احکام سلام، احکام صله رحم، احکام غیبت، کذب، حسد، کبر و امثال اینها. خب الحمدلله در طی این فکر میکنم از سال 95 اگر اشتباه نکنم این بحث ها شروع شد و تا امسال تا هفته قبل دیگه یه تتمه مونده، هفته قبل از بحث توبه حسن ختامش هم بحث توبه شد و خب اینا مجموعه شد که به این شکل و به این گستردگی و به این جامعیت تا به حال انجام نشده بوده، ولو در مکاسب بعضی از این بحث ها مثل کذب و غیبت و اینا مطرح شده، اما کل این عناوین اخلاقی رو بخوام از بحث فقهی منظر فقهی بهش نگاه بکنیم، تا به حال یه همچه کاری در فقه شیعه شاید در عامه هم نشده باشه و الحمدلله به توفیق الهی این انجام شد و دفتر فقه معاصر هم به خاطر که این مباحث خیلیش مباحثی است که در فقه سابقه نداشته و به یک جهتی میشه بگیم نو هست، این رو متکفل چاپش شدن. پارسال 3 جلدش چاپ شد، امسال هم تجدید چاپ شد مجدد. جلد 4مش هم که بحث صبر و اسراف و تبذیر و بحث توبه هست، این انشاءالله دیگه آماده شده، نوشته هاش آماده شده، انشاءالله امیدواریم که توی این چند ماه چاپ بشه. خب بعد از این بحث فقه الاخلاق پیشنهاد داده شد به ما که بحث فقه تربیت رو شروع کنیم و عناوینی که مربوط به زیر مجموعه عنوان تربیت هست رو از نگاه فقهی مورد بررسی قرار بدیم. خب ما هم به جهاتی اوایل موافق نبودیم و بعد دیگه بالاخره قبول کردیم که وارد این بحث بشیم. امیدواریم که این کاری که شروع خواهیم کرد، هفته دو روز هم این بحث هست، شنبه ها و یک شنبه ها و سه روز دیگرش مباحث طهارت هست، به روالی که سالهای قبلا داشتیم، کتاب مسائل منتخبه آتلای سیستانی حفظه الله رو محور قرار دادیم و از اول شروع کردیم. الان رسیدیم بحث غسل مس میت که از دوشنبه انشاءالله اون بحث ها شروع خواهیم کرد، ولی این دو روز رو شنبه یک شنبه رو اختصاص میدیم به اون مباحث فقه تربیت. تا به حال اقدامات خوبی انجام شده، از اطاعت الله عرافی مدیر حوزه این بحث فقه تربیت رو سالهای سال که بحث کردن، تقریراتش نوشته شده، کتاب ایشون چاپ شده. خب اینا یک منبعی است برای دوستانی که میخوان مطالعه کنن راجع به این موضوعات. کتاب ایشون یه منبعی است که الان عربی اون به شکل منظم‌تری تحت همین عنوان فقه تعلیم و تربیت توسط دفتر فقه معاصر چاپ شده. فارسیشون هم گمانم چاپ شده باشه، مجلدات کثیره بود تو مفصل فارسیشون تحلیلاتش. کتاب‌های دیگه‌ای هم در مورد فقه تربیت، شاید مقالاتی یا کتاب‌های دیگه‌ای هم جسته و گریخته تو بعض مؤسسات چاپ شده. حالا اگر ناره که دوستانم زحمت بکشه لیستش رو توی گیتا برای من بفرسته، لیست کتابهایی که میشه بهش مراجعه کرد برای منبع و برای پیش مطالعه کلاس، بذارن دوستان زحمتش رو بکشن بفرستن، من تو گروه میذارم که رفقا خواستن مراجعه کنن مراجعه کنن. خب ما سعی میکنیم انشاءالله ادامه بدیم این مسیری که این بزرگواران شروع کردن و این بحث به جای برسیم. البته بحث فقه تربیت ولو به این شکل و این عنوان یه بحث فقه جدیدی است که در حوزه داره مطرح میشه، اما مسائلی از این مباحث علم فقه تربیت در کلمات فقها از سابق مطرح بوده، مثل بحث حضانت کودک بر زن، بحثی است که از قدیم مطرح بوده، یا حتی بحث تربیت دینی فرزند در عروه و در کتاب‌های فقهی دیگری مطرح شده، منتها خیلی کوتاه. مثلا در عروه یه مسئله داریم راجع به تربیت، اونم تو کتاب القضا آخر بحث کتاب القضا، به این مناسبت که انسان مستحب است که فرزندش رو ترغیب بکنه به این که نمازهایی که در حتی دوران سبابت نخونده رو قضا بکنه، به مناسبت اونجا متعرض این که بچه ها رو خلاصه پدر و مادر وظیفه دارن آداب دینی رو بهشون یاد بدن و اینا، اونجا متعرض مسئله شدن. ولی کم انصافا خیلی پراکنده، خیلی کم جاهای نامناسب که اگر انسان بخواد پیدا کنه اصلا نمیتونه اینا رو خودش بگرده پیدا کنه، این مباحث فقه تربیت جسته گریخته مطرح شده در کلمات فقها. اما اینکه اینها رو ما تحت عنوان یک باب و یک بخشی از فقه مطرح بکنیم، خب این باعث میشه که یک نگاه جامعی به همه مسائل فقه تربیت ما داشته باشیم، همه مسائلش رو جمع کنیم، احکام فقهش رو بررسی کنیم و انشاءالله بعد محصل این به مرور وقتی در حوزه ها کم کم جا افتاد توی کتاب های فتوایی هم خودشون نشون خواهد داد. الان تو رساله های عملیه شاید که دو مسئله شما راجع به دو سه تا مسئله راجع به فقه تربیت بتونید پیدا کنید. اونم گاهی توی مثلا ملحقات رساله و اینها، گاهی مثلا متعرض بحث مثلا تنبیه فرزند و اینا در مثلا ملحقات رساله ها بعضا جا اومده. اگر این مباحث کم کم منقح بشه، کار بشه، فروعش استفراد بشه، امید است که انشاءالله در آینده یک بخشی از رساله های عملی هم احکام تربیت باشه، میشه این کارو کرد. این خروجی نسبت به عوامش و مردم خواهد شد انشاءالله. خب مقدمتاً یه سری نکاتی رو عرض میکنم راجع به این فقه تربیت که زوایای بحث روشن بشه، بعد انشاءالله ورود به بحث خواهیم کرد. کلمه فقه رو خب دوستان با اصطلاحش کاملاً آشنا هستن. فقه در لغت به معنای مطلق فهمه و در روایات ما خیلی ها و آیات و روایات هم گفتن اصلا فقه به همین معنا به کار رفته، یتفقه فی الدین، نه یعنی فقط درس فقه یاد بگیرن، کل علوم و معارف دینی میشه فقه، یا تعبیر لا یفقهون مثلا در آیات شریفه خیلی جاها به کار رفته، یعنی اینا نمیفهمن، فهم ندارن. فقه در لغت اصلش به معنای فهمه، اما در اصطلاح مقصود علم به احکام فرعیه است، اونم نه هر علمی، علمی که از روی استدلال باشه و متکی به ادله بوده باشه، چنین علمی را میگوین فقه. پس هر فهمی از نظر اصطلاح فقه نیست، فهم احکام دین است. اونم احکام که میگیم مقصود احکام فرعی است، یعنی همین وجوب و حرمت و استحباب و بطلان و صحت و امثال اینا، احکام عملیه، این میشود فقه به حسب اصطلاح. بله گاهی اخیراً این کلمه گاهی باب شده، میگن فقه اکبر، در بعضی از کلمات میگن فقه اکبر، مقصودشون اینه که همه علوم دینی و اسلامی را انسان به شکل استدلالی و اجتهادی بفهمه، به این میگن فقه اکبر. مثلا نظر اسلام راجع به مسائل اقتصادی که مثلا آیا تا چقدر اسلام با سرمایه‌داری موافقه، چقدر با نظام مارکسیستی مثلا همخوانی داره، ایده‌ای دارد اسلام در مورد اینکه حل بکنه معضلات اقتصادی مثل تورم را. خب اینا موضوعاتی است که مربوط فقه نیست. فقه بایدها، نبایدها، سعت، بطلان، اینا رو بحث میکنه. اما اینکه در موضوعات اقتصادی نظر اسلام چیست، مثلا برای حل تورم اسلام راهکار داره یا نداره، این مربوط فقه یعنی اصطلاحی نمیشه. اما اینو گاهی ازش تعبیر میکنم به فقه اکبر، یعنی دامنه وسیع تر از این احکام فقهی است. میخواییم نظر دین را در مسائل بدانیم، این از تعبیر میکنم فقه اکبر، یعنی دامنه بزرگتر و وسیع تری داره. خب این تعبیری است که هنوز در حد یک اصطلاح رایج نشده. الان وقتی میگیم فقه، مقصودمون همون فهم احکام فرعی عملی است، منتها فهم اجتهادی. این مربوط به کلمه فقه. اما کلمه تربیت، تربیت در لغت از ریشه ربوه هست و معناش در لغت به معنای نما هست، نموه هست، زیاده هست، یعنی یه چیزی از اونی که هست رشد کنه بالاتر بره. اینو تعبیر به ربوه میکنن در موردش. ربار هم از این جهت بهش ربا میگن که یک زیاده است بر اون سرمایه اولیه، پول اولیه. پس در لغت ریشه تربیت از ماده ربوه به معنای فضل و زیاده است و نمو. و در اصطلاح در علوم روانشناسی و تربیتی تعریفی برای تربیت ذکر شده که اینا بی تناسب با اون معنای ریشه لغوی نیستن. حالا من تو بعضی از جاها که مراجعه کردم منابع این تعریف رو از افلاطون نقل کردم که ایشون گفته که تربیت رو اینجور تعریف کرده: تدریب الفطرت الاولى للطفل على الفضیله من خلال اکتساب العادات المناسبه. تدریب یعنی عادت دادن، عادت دادن فطرت اولیه انسان طفل، اونو انسان عادتش بده. اول میگه در مقابل فطرت ثانویه است که انسان در اثر اکتسابات به دست میاد، اون فطرتی که اول دست نخورده است اون رو انسان عادت بده بر یک فضیلتی، چیزی که کمال حساب میشه، فضیلت محسوب میشه، مثل علم، مثل شجاعت، مثل سخاوتمندی و امثال این، نظم در کارها. من خلال اکتسابهی العادات المناسبه، منتها این عادتی که ما در طفل ایجاد می کنیم نه اینجور باشه که خود طفل هیچ دخالتی نداشته باشه، ما مستقیماً یک عادتی رو در اون ایجاد بکنیم، این نمیشه تربیت. باید کاری بکنیم که اون طفل یک عادتی پیدا کند و به حسب عادتش یک فضیلتی رو متصف بهش بشه. اگر انسان یک کاری بکند که طفلش شجاع باشه ولی خود خواست و اختیار و نقش کودک در این وسط کنار گذاشته بشه، این ظاهراً طبق تعریف ایشون تربیت نیست. تربیت اینه که ما یک سری عاداتی را با آموزش، تلقین و امثال این به کودک یاد میدیم، با کسب این عادات او متصف به یک فضائلی خواهد شد. بعضی ها خب یه مشکله دیگه هم این یه مشکله این تعریف داره، حالا نگم مشکله دیگر، اونو صحبت خواهم کرد دیگرش. این مشکلش اینه که این تعبیری که توی این تعریف هست طفل رو مطرح کرده، در حالی که تربیت ممکنه برای غیر طفل هم باشه. فطرت اولا رو مطرح کرده، ممکنه در حالی که در شما فطرت ثانوی رو هم با تربیت تغییر بدید. یه آدم بزرگسال رو ممکنه تحت تربیت خودتون قرار بدید. تربیت اختصاص به طفل نداره. بله غالباً بیشترین تأثیرگذاری تربیت روی طفله، چون هنوز شخصیتش شکل نگرفته، و مثل زمین خالی است که میشه هر چیزی توش کشت کرد، اما اختصاص به اون نداره تربیت، این یک ضعفی است در تعریفش. و اشکال دیگرش همینه که نه، تعریف ظاهرا تربیت اختصاص نداره به این که حتما شما یک عادتی را در طفل ایجاد بکنید و از طریق اون عادت طفل متصل به یه فضیلتی بشه. نه، شما اگر مثلا فرض کنید که طفلیست که هنوز خیلی خردسال کودکه، پدر و مادر مثلا با یک تغذیه مناسب کاری میکنن که صفت فرض کنید که حلم و حوصله در طفل بالا بره. بعدم خواهیم گفت که گاهی میشه تغذیه نقش داره، تو روایات هم توصیه شده که مثلا اگر زنی که تازه زایمان کرده خرما بخوره، این بچهش حلیم میشه، بردبار میشه. جما عادت طفل را در این وسط نقش بهش ندادیم، خودمون مستقیماً یک کاری در طفل کردیم که اون صفت حلم درش به وجود بیاد. اینم داخل در تربیت. تربیت اختصاص ندارد که به او شما یک رفتارها، یک عادتهای را آموزش بدید در اثر اونها شخص متصب به فضائل بشه. نه، ممکنه مستقیما مباشرتا مربی یک فضیلتی رو در مربی ایجاد بکنه. اینم داخل در تربیت. اونم همینطور. لذا بعضی ها اینجور تعریف کردن از نویسندگان غربی در قرون مختلف است. قبل اینجور گفتن حالا یعنی به اینا ترجمه شده دیگه، از تربیت و صحیحه. حالا اینم نکته است، تربیت رو ایشون عام گرفت. ممکنه تربیت باشه که نتیجهش کسب کمالات، ممکنه تربیت جوری باشه که نه، تربیت بد باشه و نتیجهش عکس باشه، اتصاف به رذایل بشه. رضایشون گفته تربیت صحیحه، قید زده. یعنی ما دو جور تربیت داریم. تربیت صحیحه هی التی تساعد الفرد، کمک میکنه به فرد، علا تعدیته واجبات العامه و الخاصه، که وظایف عمومی و خصوصی خودش را بتونه انجام بده، فی السلم و الحرب، چه در درگیری با دشمن چه در آشتی با دوستان و خانواده و همشهری‌ها و هموطنی‌های خودش، به صورت مناسبه و ماهره، به شکل مناسب و با مهارت. خب ببینید این تعبیر که تساعد الفرد، این تعبیر خوبه، تعبیر جامعی است، ولو پدر مادر با تغذیه خودش کاری میکند که این کودکش روحیه شجاعت پیدا بکنه، وقت بتونه در میدان جنگ در مقابل دشمن وظیفه خودش رو انجام بده، یا روحیه حلم رو پیدا کنه، بتونه با دوستان خودش با حلم و بردباری برخورد بکنه. این تعریف میگیره این را. از این جهت جامعه اختصاص به طفل هم نداده این تعریف. به هر جهت حالا ما خیلی وارد این بحثای تعریفی و جامعیت و مانعیت ایناش نمیخواییم بشیم. اجمالا میخوام عرض بکنم که ما وقتی میگیم تربیت، اصطلاح تربیت رو به کار می‌بریم، مقصودمون جامعه این هاست، یعنی هم طفل هم غیر طفل، ولو یه آدم بزرگ سال، هم از طریق آموزش و روش‌های دیگری که خود شخص با انتخاب و اختیار خودش و اقدامات خودش مسیر صلاح رو در پیش میگیره، هم به این میگیم تربیت. همون جایی که مربی کاری میکند که به طور قهری اون متربی در مسیر رشد قرار بگیره. این رو هم داخل در عنوان تربیت قرار میدیم. حالا بگن اصطلاحا بهش تربیت یا نگن بهش اصطلاحا تربیت، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که در بحث مقصود ما عام است. و همینطور فرقی نمی کند که اونی که ما دنبالش هستیم و می خواهیم در متربی ایجاد بکنیم، برطرف شدن یک نقیصه و یک رذیله باشه، مثل این که طرف بچه ایست که دروغگوه، ترسوه، ما می خواهیم اینو از این حد نقص بکشیمش بالاتر، یا کسب یک فضیلتی باشد علاوه بر اون چه که به طور معمول و متعارف انسان در او قرار داده، یعنی یک کمال باشه. فرق نمی کنه چه یک کمال باشه چه برطرف شدن یک نقص باشه. چون بعضی چیزها هست ممکنه در از نظر عرفی نبودش عیبه، بعضی چیزها نبودش عیب نیست ولی داشتنش کماله. خب ما هر دو اینها رو بحث میکنیم، یعنی اون اقداماتی که منتج این است که یک نقصی در متربی برطرف بشود یا یک کمالی در او ایجاد بشه. به تعبیر برخی از بزرگان، از قوه‌ای به فعلیت برسه، از یک قوه‌ای به یک فعلیت برسه، یعنی یک استعداد بالقوه‌ای کمالی در او تبدیل به کمال فعلی بشه. این اون چیزیست که ما بهش میگیم تربیت. اون سلسله رفتارها، اقدامات که نتیجهش این است که یک نقصی در طرف برطرف بشه یا یک کمالی در او ایجاد بشود که نیست، این میشود تربیت. طفل باشد، غیر طفل باشد، فرزند انسان باشه، غیر فرزند انسان باشه، همه اینها داخل در موضوع بحث خواهد شد. با این توضیحی که ما دادیم برای اصطلاح تربیت، تعلیم هم در تربیت گنجانده میشه. یعنی تعلیم بخشی از فرایند تربیته. گاهی جاها شما برای این که فرزندتون یا غیر فرزندتون، دانش آموز شما، شاگرد شما به یک کمالی برسه، باید به او آموزش بدید، هم خود اون کمال، هم ارزشش و اهمیتش رو، هم راه‌های اکتسابش رو و راه‌های حفظش رو، آفاتش رو، اینا رو باید بهش آموزش بدید. این تعلیم خودش میشود بخشی از اقدامات تربیتی. لذا ما وقتی عنوان تربیت رو به کار میبریم، جامعه است. تعلیم را هم در بر میگیرد، هرچند گاهی اینا رو از هم تفکیک میکنم. مثلا در نظام اداری کشور ما، وزارتخانه‌ای که تشکیل شده، آموزش و پرورش، که این پرورش ظاهرن همون مرادف همون تربیته. آموزش رو جدا کردن از تربیت، حالا بمانه که اونی که خارجن اتفاق افتاده دیگه، اون پرورشش هم رفت کنار، تقریبا شده آموزش. ولی گاهی اینجوری میگن، حتی در علما بعضی اینها رو از هم جدا میکنن و در عرض هم قرار میدن، همطور آیت الله عراقی، آیت الله عراقی تو این عنوان کتابهاشون، حالا من دیدم نمیدونم این عنوان از خود ایشون بوده یا دیگران گذاشتن با نظر ایشون، فقه تعلیم و تربیت، تعلیم رو جدا کردن از تربیت. نه ما به نظرمون همه و بحث تعلیم رو هم در زمره مباحث تربیتی مطرح خواهیم کرد انشاءالله. چی فرمیده های الهی نمیشه؟ چرا؟ اونم به نوعی تربیته. ببینید ما مقصودمون از اون کمالی که گفتیم دنبال این هستیم که کمالی رو در متربی ایجاد کنیم، اما از کمالات اخلاقی که در علم اخلاق مطرح میشه یا غیر اخلاقی. بالاخره علم ریاضیات هم خودش یک نوع کماله. نه علم دزدی چون اهداف غلطی داره، هر علمی رو ما نمیگیم، علمی که مورد احتیاج انسان است ولو در معاشش، علومی که مورد احتیاج انسان است ولو در معاشش، اینا فضیلت محسوب میشه، فضل خودش. حیف نداره، بالاخره اونا اگر اون هدف جوریست که اون علم را دیگه از کمال بودن در ولو در این شخص خاص میاندازه و از تعریف خارج میشه. اما اگر نه، علمیست که علمون ینفع، داخل علم لا ینفع نیست، علمون ینفع، اون میشه کمال. آموزش این علم هم میشه جزء تربیت. بله بله، ما اصطلاح چون اونی که اندل اطلاق متبادر میشه از تربیت همینه. ازا میگن شما مثلا فکر میگن بی تربیته، منظور یعنی تربیت صحیح نداره، ولی اینو بعضی گفت و قید آورده بودن تربیت صحیحه، ولی اصلا منصرف از لفظ تربیت همین تربیت صحیحه، تربیت درسته. بله تربیت درست، تربیت درست، ولو دانشمند یه علمی، ولی یه علمیست که بالاخره به درد میخوره دیگه، نه سحر و جادو. ولو نبوده باشه اینم ما اشکال نداره، حالا شما ما این جزء تربیت قرارش میدیم دیگه و بحث میکنیم، چون بحثای فقهی که میخواییم مطرح بکنیم منوط اینا میشه. ناقص؟ بله دیگه، چون ممکنه یک بود شما مثلا فرض کنید به یک نفر یک شجاعت رو یاد بدید، اما اینکه این شجاعت رو کجا به کار ببره بهش یاد ندید مثلا، خب این بله تربیت ناقصه، درسته. یه بود رو تربیت کردید، یه بود رو گذاشتید زمین. اینطوره. نکته دیگر که در توضیح مفهوم تربیت، حالا اینو بذارید در اقسام تربیت، اگر اونجا ساحات تربیت عرض میکنم، پس اجمالا معلوم شد مفهوم تربیت چیه. تربیت سلسله اقداماتی است که شخص مربی انجام میدهد که در متربی یک کمالی را ایجاد بکند، نقصی را برطرف کند و کمالی را ایجاد بکند. این میشود تربیت، که تعلیم هم در زیر مجموعه این می گنجه. وقتی که کلمه تربیت روشن شد، کلمه فقه هم روشن شد، حالا اینها رو با اضافه معنا می کنیم. فقه و تربیه وقتی می گیم، یعنی ما می خواهیم احکام فرعیه‌ای که مربوط به رفتارهای تربیتی است، اقدامات تربیتی است، میخوایم این احکام را به دست بیاریم از ادله. تربیت خودش چه حکمی داره؟ واجبه یا مستحبه یا مباحه؟ این خودش تربیت یک عملی است که مربی انجام میده، درست؟ این خودش از نظر تکلیفی چه حکمی داره؟ آیا واجب است تربیت فرزند بر پدر؟ مستحب است؟ یا یه جاهای واجب است یه جاهای مستحب است؟ یا بر معلم واجب است تربیت یا مستحب است یا تفصیل قائل میشیم؟ اینا رو باید از حیث تکلیفی بحث کنیم. حالا میخواد تربیت بکنه، این تربیتی که حالا واجب است یا مستحب است با چه شیوه های انجام میشه که مناهج تربیتی هست، اسلوب های تربیتی است؟ مثلا تنبیه، میخواد با تنبیه کودک یک خصلت بدی رو از کودک دور بکنه یا یک صفت خوبی رو در کودک ایجاد بکنه، آیا از نظر فقهی تنبیه کودک چه بدنیش چه روحیش جایزه؟ جایز نیست؟ اگر تنبیه کردیم در این تنبیه یک اتفاقی افتاد، آسیبی وارد شد، حکم وضعی داره نداره؟ روش‌های تربیتی از نظر حکم فرعی حکمش چیه؟ این میشه داخل در مسائل فقه تربیت. پس فقه تربیت عبارت است از علم به مجموعه احکامی که مربوط به افعال تربیتی میشود. این میشه فقه تربیت. این فقه همون مصطلح خودمان است. اما اینکه نظر اسلام را در مسائل تربیتی بدانیم، نظر غیر فقهی اسلام را، مثلا اسلام آیا مثلا شیوه های تربیتی خاصی ارائه کرده؟ آیا شیوه های تربیتی که در غرب امروز در روانشناسی و علوم تربیتی توصیه میشه از نظر اسلامی اینها مورد تأییده مورد تأیید نیست؟ به این معنا که اینها رو اسلام رو هم منتج نتیجه میداند، یعنی آثار تربیتی که ما دنبالش هستیم از نظر اسلامی تعمیم میشه یا تعمیم نمیشه؟ این مربوط میشه به علم تربیت اسلامی، این دیگه از فقه خارج میشه دیگه. اگر بخوام تعبیر فقه کنیم باید بگیم فقه اکبر. یه مثالی میخوام بذارم که یه مقدار قضیه روشن‌تر بشه. فرض کنید که کودکی هست دچار یک مشکلی است، میخوایم ببینیم که آیا تنبیه بدنی روش تربیتی درستی هست یا نیست از نظر اسلام. اسلام تربیت تنبیه بدنی را به عنوان یک روش تربیتی قبول داره یا قبول نداره، یا تا یه حدی قبول داره تا یه حدی قبول نداره؟ این مربوط میشه به علم تربیت، و چون نظر اسلام رو میخواییم بدانیم میشه علم تربیت اسلامی. ممکنه مثلا در علم تربیت غرب و دنیای امروز مثلا تنبیه رو بگن آقا روش تربیتی غلطیه، یا مثلا در یه حدی در مرتبه پایین دوم و سوم تجویز بکنه. خب اسلام موافق اینه یا مخالف اینه؟ این میشه بحث علم تربیت. ما در بحث فقه تربیت دنبال اینیم که این تربیه تنبیه بدنی که یک روشی است برای تربیت ممکنه به کار گرفته بشه، از نظر اسلامی حکمش چیه، فقهی حکمش چیه، جایزه جایز نیست، حالا چه منتج باشه چه منتج نباشه. نظر اسلامی ولو این فرض کنه اصلا تربیت بدنی مفید هم نباشه، به عنوان یه روش تربیتی مفید هم نباشه، از نظر فقهی جایزه، میتونه پدر بچهشو بزنه یا نمیتونه بزنه. در فقه ما حکم فقهیش مورد نظر اون هست. بله گاهی در این حکم فقهی ممکنه اون آثار تربیتی که در علم تربیت مطرح میشه او رو لحاظ بکنیم، یعنی فقیه بگه مثلا چون این تنبیه بدنی مثلا به این شکلش، به شکل زدن مثلا، این چون این آثار سوء رو داره و از اون طرف آثار مفید تربیتی هم نداره، از نظر فقهی جایز نیست. یعنی ممکنه فقیه از علم تربیت کمک بگیره در رسیدن به حکم فقهی، ولی الزاما اینا دو چیز یک چیز نیستن، دو تا مسئله است، دو تا موضوعه. یعنی یک موضوع است، حالا به تعبیر کنم یک موضوع است با دو محموله، یکی بحث از جواز عدم جوازشه در فقه، در علم تربیت بحث از کارایی و عدم کارایی است. نظر اسلام وقتی میخوایم بگیم، بالاخره اسلام فقه غیر فقه هم داره دیگه، اسلام تربیت داره، تفسیر داره، علوم مختلفی داره، علوم اسلامی کلام داره، فلسفه داره، همه چی داره دیگه اسلام. میخوایم ببینیم که اسلام از غیر بعد حکم فقهیش نظرش چیه. مثلا این که فرض کن مثلا در روایات ما وارد شده که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که اذا خفت من شیئن فحب فیه، اگر درست بخونم روایت رو، اگر از یه چیزی ترسیدی برو تو همون کار انجام بده تا ترست بریزه. این بحث فقهی نیست که آیا جایز است جایز نیست، این بحث مفید بودن و مؤثر بودنشه. میخوایم ببینیم میشود با این روش انسان ترسش رو از بین ببره یا نمیشود ترسش رو ببره. این چیزیست که ممکنه کسی بگه آقا اسلام در این مسئله، این نظر اسلام است. اگر این روایت رو بتونیم ما اعتبارش رو درست بکنیم، میتونیم بگیم نظر اسلام در این مسئله این است. این بحث فقه نیست، بحث کارایی است. این روش تا چقدر کارایی داره، کار به فقه نداره. تو علوم دیگرش هم همینطوره. مثلا در اقتصاد بحث می شود که فرض کنید قیمت گذاری روی کالاها تا چقدر توسط دولت، تا چقدر می تونه به بهبود اقتصاد کمک بکنه. این بحث فقهی نیست، این مربوط میشه به علم اقتصاد. خب اقتصاددان ها توی این مسئله نظر دارن، ممکنه اسلام هم توی این مسئله نظر بده که قیمت گذاری توسط دولت چقدر به رشد اقتصاد کشور کمک میکنه. یه بحث هم بحث فقهی است. حالا کمک بکنه یا کمک نکنه، از نظر فقهی حاکم مجاز از قیمت روی کالاها بگذاره و بگه هر کسی غیر از این قیمت فروخ من مجازاتش میکنم یا مجاز. این بحث فقهی است، حکم فقهی است. خیلی وقتا بین این دو تا دو ساحت و دو عرصه خلط میشه، یکیش میشه علم اقتصاد، یکیش میشه فقه اقتصاد. البته اینا بدبستون دارن با هم دیگه، ارتباط دارن، همطور که عرض کردم گاهی فقیه در مسئله فقهی به علم تربیت اسلامی نگاه میکنه و گاهی عالم تربیت وقتی میخواد یک
روش تربیت رو ارائه بکنه اگر مسلمان و متدین باشه به فقه نگاه میکنه. او هیچ وقت یه روش تربیتی خلاف شرع رو ارائه نمیکنه. مثلا اگه میخواد یک کسی که دچار افسردگی شده از این حالت روحی درش بیاره، مثلا توصیه نمیکنه شما برو موسیقی حرام گوش بده. عالم تربیت هم به فقه نگاه میکنه. پس فقه و علم تربیت دینی دو عرصه کاملا جدا هستن از حیث محمول. یکی حکم فقهی رو داره بررسی میکنه، یکی تأثیرگذاری رو داره بررسی میکنه، اما در این حال بیگانه هم نیستن، به هم دیگه کمک میکنن، تعامل و همکاری بینشون هست. ان شاء الله مطالب باز جای گفتگوی بیشتر داره شنبه آینده. شو فردا که تعطیله میره ان شاء الله شنبه آینده بس رو پی خواهیم گیر. صلی الله علی محمد و آل محمد. نه
چرا نه، الان اونجا یکی فهمه کاره بحث میکنه، فرضاً یه روایتی داره میگه که بچه رو مثلا طوری بزن که